رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با کیم جونگ اون رهبری کره شمالی در منطقه حائل غیر نظامی در بین دو کره گفتگو کرد. دونالد ترامپ بعد از دست دادن به کیم جونگ اون به خاک کره شمالی قدم گذاشت و نخستین رئیس جمهوری ایالات متحده شد که این کار را میکند. آنها بعداً به قلمرو کره جنوبی برگشتند و به دو طرف منجای این رئیس جمهوری کره جنوبی همراه شد. دونالد ترامپ بعد از ملاقات گفت: ما رفتیم و در خط مرز با خوردیم. در اینجا من گفتم میخوای که من بگذرم؟ او گفت باعث افتخار زیادی من میبود. همین گونه شد. دو طرف 50 دقیقه گفتگو داشتند و به هیئت‌های رسمی دستور دادند مذاکرات شخص شده درباره برنامه‌های اتمی کره شمالی را از سر بگیرند. دو رهبر در گذشته دو بار درباره دست کشیدن کره شمالی از سلاح‌های اتمی گفتگو کردند. هرچند دونالد ترامپ و کیم جونگ اون بعد از این ملاقات‌ها همدیگر را ستایش کردند، ولی در مسئله آری کردن نیم جزیره کره از سلاح‌های اتمی پیشرفتی ناچیزی حاصل شده است. در این نوی گفتگوها میانی زلمه خلیلزاد فرستاده خاص امریکا برای افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر آغاز شد. زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز 29 ایون در تویتر نوشت در این همی مذاکرات بین نمایندگان امریکا و گروه مذاکراتی امارات اسلامی در دوحه آغاز یافت. طالبان در قطر نمایندگی دارند. گفتگوها در روز آغاز یافت که طالبان با حمله به گروه‌های مسلح طرفداری دولت در شمال افغانستان 26 نفر را کشتند. هیئت طالبان را در گفتگوهای دوحه مولا عبدالغنی برادر یکی از مؤسسان گروه رهبری میکند. انتظار می‌رود در گفتگوها در دوحه مسئله جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از افغانستان بررسی شود. مسئله دیگر این است که طالبان باید ضمانت بدهند هیچ حمله را در داخل کشور طرح‌ریزی نمی‌کنند. طالبان که سال 2001 در عملیات برابری امریکا در افغانستان سرنگون شدند، قلمروهای وسیع افغانستان را هنوز زیر دست دارند. رهبران روسیه و عربستان سعودی گفتند گروه اوپک و دیگر تولید کنندگان عظیم نفت موافقت کردند که قرار صادرات تولید نفت برای بالا بردن قیمت آن در بازارهای جهانی تمدید کرده شود. ولادیمیر پوتین روز 28 ایون در شهر اوساکا در حاشیه نشستی سران کشورهای گروه 20 گفت که روسیه و عربستان سعودی طرفداری تمدید هستند و افزود باید تصمیم بگیریم که 6 ماه باشد یا 9 ماه. پوتین در این باره بعد ملاقات با محمد بن سلمان ولیعهد شاه عربستان سعودی صحبت کرد. خالد الفالی وزیر انرژی سعودی گفت که غالبا قرار برای 9 ماه دیگر تمدید می شود، ولی صادرات نفت از حجم مقرر شده کاهش نمی یابد. سازمان اوپک کشورهای اساسی تولید کننده نفت، روسیه و دیگر کشورهای نفتخیز گروهی را با نام اوپک پلوس تأسیس دادند که تا قیمت نفت را در بازارهای جهانی هنگام بسیار پست شدنش بالا برند و یا برعکس هنگام بالا رفتنش با عرضه زیادی نفت به بازار قیمت آن را پایین بیارند. مهلت قرار پیشین درباره تا 1,200,000 بشکه کم کردن صادرات روز 30 ایون به پایان رسید. قرار نو را روزهای 1 و 2 ایول در وین بررسی میکنند. وبسایت مجله معتبر فوربس خبر داده است که شرکت سامونیر از اجاره هواپیمای بوئینگ 737 ماکس دست کشیده و گفته است که سبب ناباوری به هواپیما و نامعینی در زمان برگشت آن به پرواز است. در خبر مجله از روز 28 ایون آمده است قرار بود تا آخر امسال سامونیر یک هواپیمای بوئینگ 737 ماکس را از شرکت ایرلیس کارپوریشن به اجاره بگیرد. مجله از قول توماس هالم مدیر اجرایی سامونیر نوشته است قرار اجاره متوقف شد. با گفته توماس هالم تصمیم درباره اجاره را شورای مدیران شرکت گرفت چون آنها درباره ماکس چیزهای منفی میشنوند. سقوط دو هواپیمای بوئینگ 737 ماکس در اندونزیا و اتیوپیا به دلیل نقص در یک نرم افزار آن سبب مرگ 346 نفر شد. پرواز هواپیما را در سراسر جهان باز داشتند و معلوم نیست که آن کی دیگر باره به فضا برمیگردد. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید. مقامات حدود 20 محبوس زندان رقم یک شهر دوشنبه را برای آمادگی به آشوب عیبدار کردند. اما سنجش مستقلانه این اطلاع غیر ممکن است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. نقشه این محبوسان برای انجام آشوب به گفته مقامات پس از حادثه در زندان شهری وحدت و در نتیجه تفتیش فراگیر آشکار و از عملی شدن آن پیشگیری شده است. در آشوب شب 19 می امسال در زندان وحدت 29 محبوس و 3 ناظر زندان کشته شدند. یک کارمند سررئیست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان که نخواست نامش آشکار شود روزی 25 میون بر رادیو آزادی گفت حالا 20 زندانی در بازداشتگاه علاهیده نگهداری میشوند و نسبت به آنها تفتیش جریان دارد. به قول او این گروه محبوسان برای انجام یک آشوب مانند با آشوب زندان شهری وحدت آمادگی میدیدند. مقامات رسما حادثه را تصدیق و یا رد نکردند. به زنگ های به تکرار ما دوام 4 روز منصور جان عمرف سردار سررئیست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان پاسخ نداد تا درباره این حادثه پرسیم. اما یک منبع دیگری آگاه از قضیه به رادیو آزادی گفت در زندان های کشور تحقیق موشکافانه جریان دارد و هدف پیشگیری از احتمال سرزدن آشوب است. شخصیت این زندانیان که گویا با آشوب آمادگی دیدند معلوم نیست. تصدیق یا انکار این عیب از خود زندانیان و یا پیوندان آنها تا هنوز دسترس نشده است. صدها نفر در تاجیکستان با اتهام عضویت در گروه‌های تندرو زندانی شدند. دو آشوب یک سال اخیر در زندان‌های تاجیکستان را کاری اعضای گروه‌های تندرو دانستند. ماهی اکتبر سال گذشته در زندان خوجند بر اثر یک چنین حادثه که مقامات آن را آشوب گروه‌های تندرو می‌نامند 23 محبوس و دو ناظر محبس کشته شد. حادثه شب 19 می که در آن چهره‌های شناخته نیز کشته شد پر سر و صدا ترین از حادثه زندان خوجند بود. در این حادثه در برابر سه ناظر زندان سید قیام الدین غازی چهره شناخته جنگ شهروندی، عبدالستار کریموف عضو حزب فعلا در کشور ممنوع نهضت اسلامی و سید مهدی خان ستاروف روحانی شناخته با نام شیخ تیمور نیز کشته شد. مخالفین تاجیکی اکثرا در خارج قرار دارند فرضیه مقامات درباره حادثه را زیر شبهه قرار دادند و ادعا کردند که آشوب بهانه برای از میان بردن چهره های شناخته راه اندازی شده است، ادعایی که مقامات تاجیک آن را دروغ و بافته می دانند. فعلا مخالفین تاجیک می گویند از وضع اعضای زندانیشان نگرانند. عبدالستار بابایف رهبری کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی سازمانی نزدیک به مخالفین تاجیک در اروپا می گوید طلب نخستین آنها آزادی زندانیان است که با پرونده های ساخته زندانی شدند و بجانشان در زندان خطر تهدید می کند.
باید که حتما وقتی که حکومت اگر میگوید که این کوری دیش هست ترا یک باباست یک ما گذاشته سپری شده است از این واقعی خونینی زندان خشتی سهری وعدت چرا اون میگیم که گروه های دیش را از اونو جدا نمیکنند.
از سوی دیگر بابایف میگوید آنهایی که در زندان های تاجیکستان با اتهام عضویت در گروه دیش زندانیان هیچ کدام تجربه قتل و کشتار در کشورهای خاور میانه را ندارند. اکثر آنها برای پیروی از عقیده های این گروه در شبکه‌های اجتماعی یا از راه سفر به سوریه بازداشت شدند. از این رو به قول عبدالستار بابایف با چنین شیوه انجام دادن قتل و کشتار با دست این گروه زندانیان مشکوک است. رستم عزیزی معاون رئیس مرکز اسلام شناسی تاجیکستان که در گذشته با اعضای گروه‌های تندرو در زندان صحبت کرده است، با اندیشه‌های عبدالستار بابایف روزی نیست. او میگوید سران گروه‌های آشوبگر در زندان نفرانی هستند که تجربه جنگی در کشورهای جنگ زده را دارند. مسئولیت دو آشوب در زندان‌های تاجیکستان را گروه تندرو دیش بر دوش گرفت. مقامات در آشوب اول کار دست دیش بودن آشوب را رد کردند، ولی از روز اول آشوب زندان وحدت را کار دست این گروه خواندند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
در تاجیکستان طرحی را آماده کردند که منصبداران را از گرفتن تحفه‌های گران ارزش هنگام سفرهای خارجی باز می‌دارد و یا آنها را مجبور می‌کند تحفه‌های گرفته خود را به مقامات سپارند، ولی این طرح تحفه گرفتن منصبداران تاجیک را از نزدیکان و دوستان در داخل کشور تنظیم نمی‌کند. در گذشته بعضی از منصبداران تاجیک در جواب به سؤال آن که با معاش کم ماشین و خانه‌های گران قیمت را از کجا یافتند گفته بودند، آن را خیش و تبارشان تقدیم کردند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. هدیه گیری مقامداران بارها در رسانه ها انتقاد شده است و کارشناسان آن را یکی از واسطه های فساد مالی می دانند. طرح لیمیت تحفه ها برای منصبداران تاجیکستان را آژانسی خدمت دولتی آماده کرده است. در صورت تصویب این سند منصبداران تاجیک حق نخواهند داشت در یک سال به مبلغ بیش از 5500 سومانی یا معادل 580 دلار تحفه دریافت کنند. اگر مقامداران در یک سال بیش از این تحفه گیرند، آن به حساب کارخانه دولتی گذرانده می شود. بر اساس لایحه تهیه کرده آژانسی خدمت دولتی که نسخه‌اش روز 20 ایون به دست رادیوی آزادی رسید، مقامداران باید به محاسبات جای کار خود سند پیشنهاد کنند که تحفه گرفته‌شان در خارج چقدر قیمت دارد. در حالتی که منصبداران این سند را نداشته باشند، ارزش تحفه با نرخ بازار و از طرف کارشناسان بها گذاری می شود. لایحه آژانسی خدمت دولتی همچنین مقرر می کند که خدمتچیان دولتی حق ندارند از شخصان واقعی یا حقوقی برای اجرای وظیفه های خدمتی یا عهده‌داری های منصب تحفه قبول کنند. مسئولان آژانسی خدمت دولتی میگویند لایحه تهیه نموده آنها هنوز نهایی نیست و به بررسی وزارت و اداره ها فرستاده شده است. گورز قاسمزاده معاون اول مدیر آژانسی به رادیوی آزادی گفت ترتیب گرفتن تحفه از سوی خدمتچیان دولتی بعد از قبول قانون نو مبارزه با فساد تصویب خواهد شد. فعلا قانون مبارزه با فساد در تاجیکستان در تحریر نو در حال تهیه شدن است. معاون اول مدیر آژانسی خدمت دولتی افزود لایحه نو اساسا گرفتن تحفه هنگام سفرهای خارجی را به تنظیم می دارد.
این نه باید که پنهان می کرده که چی نیست و خیر باید بچاره خدمت دولتی چی پنهان می کرده که دارد همین و از اون جد هیچ وقت باید ماشین ترکتر نمی تن آخی برادر از همین شما باور کنید یک روچکا یک کلام یک و یک بار خارجی یک سمینار رشتو کنید شما در چی میتی هم این در یک سمینار یک دولت خارجی شما اشترا کرده با شما چی وای مردم این چی توفای وای نمیتید که اکن
برخی از مقامداران تاجیک حاضر نشدند در این باره صحبت کنند، ولی یک همصحبت ما گفت در داخل کشور بیشتر به منصبداران اسب و نوهای دیگر چاروا، ماشین، ساعت و یا زمین تحفه پولی میدهند، ادعایی که مقامات قبول ندارند. مسئله تحفه گرفتن مقامداران بارها در رسانه ها مطرح شده است، بخصوص اظهارات چند مقامدار بلندپایه که گفته بودند ماشین های گرانبهای کارمندانشان را نزدیکان آنها تحفه کردند در این باره خبرساز شده بود. بعضی از کارشناسان از نبودن یک شیوه دقیق گرفتن تحفه از جانب منصبداران در تاجیکستان انتقاد میکنند. کارشناسان میگویند باید دقیق شود که منصبدار از کی حق گرفتن تحفه را دارد و در چه شکل. در عکس حال گرفتن تحفه به یک وسیله اصلی فسادکاری تبدیل می شود. مظفر عالموف جامعه‌شناس تاجیک میگوید گرفتن تحفه همیشه یکی از عامل‌های فساد است که با بهانه آن ممکن است مقامدار کار یگان نفر را اجرا کند.
حکم میدونید اگر تحفه از تحفه فرق میکنه. شما ماشین سراول دبری ماشین گفتید. من از روزی که عقلم نمیگیرد که یگان برای یگان نفر یگان تحفه به شکل ماشین باشه. هر ماشین همه وقت تحفه میشن که یعنی همون مثلا پدر مادرش یا یگان خیش نزدیک است باید با همون درجه اعتماد دارد که با همون درجه وظیفه دار است یا با همون درجه زبانش گفته است که باید حتما برای ماشین تحفه کنند. این البته نباید تحفه باشد.
مقامات تاجیک در حال میخواهند به تنظیم تحفه گیری منصبداران با فساد مبارزه برند که سازمان های جهانی از فساد گسترده در کشور گزارش میدهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دوستان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کیم جونگ اون رهبری کره شمالی در منطقه حائل غیر نظامی در بین دو کره دست داد و با هم گفتگو کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد دست دادن به کیم جونگ اون به خاک کره شمالی قدم گذاشت و نخستین رئیس جمهوری ایالات متحده شد که این کار را میکند. بعد یک دست دادن دیگر ترامپ و کیم به قلمرو کره جنوبی برگشتند و با آنها منجای این رئیس جمهوری کره جنوبی همراه شد. دونالد ترامپ بعد از ملاقات گفت: ما رفتیم و در خط مرز با خوردیم. در اینجا من گفتم میخواهی که من بگذرم؟ او گفت باعث افتخار زیادی من میبود. همین گونه شد. دونالد ترامپ پیش از ملاقات گفت این یک روز بزرگ برای جهان است و من از بودن در اینجا افتخار میکنم. او افسود در اینجا چیزهای بزرگ اتفاق میافتد. کیم جونگ اون گفت قدم نهادن ترامپ به خاک کره شمالی عملی دلیرانه و ثابت قدمانه است که نشان میدهد ما میخواهیم گذشته ناراحت کننده را خاتمه دهیم. پیش از پروازش به اینجا در چرخپال از شهر سئول پایتخت کره جنوبی دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت که منتظر دیدار با کیم جونگ اون است تا به او دست داده سلام بگوید. ملاقات روز 3 ایون صورت گرفت. منجای این رئیس جمهوری کره جنوبی گفت که ترامپ و کیم به هم دستی صلح میدهند. دو رهبر در گذشته دو بار درباره دست کشیدن کره شمالی از سلاح‌های اتمی گفتگو کردند. هرچند دونالد ترامپ و کیم جونگ اون بعد از ملاقات‌ها همدیگر را ستایش کردند، ولی در مسئله آری کردن این جزیره کره از سلاح اتمی پیشرفتی ناچیزی حاصل شده است. دونالد ترامپ بعد از شرکت در نشست سران کشورهای گروه 20 در شهر اوساکا در ژاپن روز 29 ایون به سئول آمد و بعد ملاقات با رئیس جمهوری کره جنوبی گفت که می‌خواهد با کیم جونگ اون در منطقه حائل غیر نظامی گفتگو کند. پخنیان گفت این یک پیشنهاد عجیب است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. مقامات تاجیک تصمیم دارند از هفته جاری انتقال کودکان از عراق آورده شده را به مؤسسه های دیگر و خانواده ها شروع کند، اما فعلا تنها کودکان خردسال به نزدیکانشان داده می شوند. اطفال سین و سال مکتبی به مؤسسه های دیگری تعلیمی انتقال می شوند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. با گذشت قریب دو ماه از برگردانیده شدن 84 کودک تاجیک از زندان‌های عراق، خیش و نزدیکان این اطفال هنوز امکان دیدار و ملاقات با آنها را پیدا نکردند. مقامات بیبی و باباهای چشم انتظار را با شرایط نگاهوبین کودکان در خرنگان آشنا کردند، اما با آنها فهموندند که باید برای دیداری کودکان کمی صبر کنند. پنج نبره سبزگل کمالو هم حالا در آسایشگاه سابقه داران جنگ و مهنت خرنگان تحت نظر طبیبان و متخصصان و مقامات قرار دارد. نبیره بزرگی او 10 و خوردی 1 ساله و 3 ماه است. زهرا خوجایوا دختری سبزگل در یکی از زندان‌های بغداد قرار دارد. سبزگل میگوید تمام آمادگی‌ها را برای قبول فرزندان دخترش دیده است و به مقامات هم گفته است شرایط نگاهبینی کودکان را دارد. نبیره‌هایش را او هنوز از نزدیک ندیده است و میگوید هر لحظه گوش به خبری خوش از مقامات است.
شکر او آدم جای تینجه همون او آدم شکرانه خدا میکنیم شکر. برای بچه ای خونه جدو کدگیم که بچه ها جدو خو میرنده ایجا دخترک ها قطی خدم خو میرنده رو خونه.
این مادر که خیلی وقت در ارزوی از وحشت جنگ خلاص شدنی دختر و نبیره هایش بود، از حالا برای از نگاه روانی مطابق کردن کودکان با شرایط خونه خود آمادگی میگیرد. او در محلی نزدیک به فرودگاه زندگی دارد و ارزو دارد که کودکانی از جنگ برگشته از صدای هواپیما دیگر نترسند.
جنگ جنجال بود و از تیر و سمالیات میترسیدم. تیار کردیم خدمه که میگم برم نشان تیم کودکارا که نیجا و سمالیات ایجا تینجی امونیه. خدمه تیار کردیم کودکارا هم خیلی دلوش نبیام که ایجا و سمالیات نترسن.
حالا نزدیکان ده ها کودکی از عراق آورده شده در تاجیکستان حالت سبزگل را دارند، در هیجانند و آمادگی میگیرند. مقامات تاجیک میگویند مرحله اولی تشخیص و تبابت و برقرار شوی کودکان از منطقه های جنگ آورده شده تاجیک به انجام رسیده است و قرار است روزهای نزدیک انتقال این کودکان به مؤسسه های دیگر و خانه های خیش و تبار شروع شود. اما مقامات به آن تاکید میکنند که این نورسان به هر حال در محیط پر از دهشت جنگ زندگی کردند و برای پاک کردن این خاطره ها از ذهنشان مهلت بیشتر لازم است. شادخان جمشید معاون وزیر تندرستی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت روزهای نزدیک باید کودکان موضع خرنگان را ترک کنند، ولی فعلا تنها اطفال خردسال به احتمال زیاد تا 3 ساله ها با سند های ضروری به خویشاوندان نزدیک داده می شوند. کودکان سینی مکتبی برای یک مدت در مؤسسه های تعلیمی و یتیمخانه ها به تربیت فرا گرفته می شوند. اما بنیادی اطفال سازمانی ملل متحد یا یونیسف و کمیته بین المللی صلیب سرخ در تاجیکستان میگویند بیش از 60% کودکان از بغداد آورده شده از 5 ساله پایین هستند و به آسانی به محیط مطابق می شوند. روانشناسان کمیته صلیب سرخ مشورت می دهند که برای هر چیز زودتر مطابق شدن کودکان به محیط آرام باید آنها به نزدیکانشان برگردانیده شوند. از جامعه و همین طور از یکدیگر دور نگاه داشتن اطفال به توصیه روانشناسان جریان مطابق شدن کودکان را به محیط نو مشکل می کند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در این مورد به مقامات تاجیکستان هم توصیه های خود را علکی روا کرده است. شهرزاد مصرف شایف گفت:
ما علاقه به مقامات حکومت توصیه ها در مورد وضعیت کودکان، مخصوصا در باره اون که کودکان باید از هم جدا کرده نشوند و در آیله های نزدیکان پرستاری شوند پیشنهاد کرده ایم. همچنین برای کودکان مهم بودن دستگیری از سوی نزدیکانشان و در ادامه با آنها کار کردن را تاکید کردیم.
کمیته صلیب سرخ قبل از آوردن کودکان به خانواده های آنها صحبت و آموزش ها گذرانیده در باره قبول کودکان و حالت روحی آنها مشورت خود دادند. مسئولین این سازمان میگویند در آینده هم بعد سپرده شدن کودکان به خانواده ها آنها به پرستاران این اطفال کمک خواهند کرد. طبق اطلاع یک منبع رادیوی آزادی قبلا قرار بود کودکانی به تاجیکستان آورده شده 20 روز در استراحتگاه خرنگان نگهداری و تبابت شوند، اما این مرحله قریب 2 ماه طول کشید. مقامات تاجیکستان میگویند از سال 2014 تقریبا 1900 شهروند کشور از جمله زنان و کودکان به قلمروهای سوریه و عراق رفتند. تا حال خبری مرگ بیش از 300 نفری آنها رسیده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از اول تابستان سال جاری کشاورزان تاجیک در مقایسه با همین دوره سال گذشته تقریباً یک مرتبه بیشتر حاصل پالیزی جمع‌آوری کردند که باعث یک برابر پایین شدن نرخ تربوز و خربوزه در بازارهای تاجیکستان شده است. اما کشاورزان میگویند که در صورت ادامه کاهش نرخ این نوع محصولات در بازارها آنها موجب خسارات مالی خواهند شد. برای دریافت اطلاع صحیح در این زمینه من شادمانیتیم عازم ناحیه دوستی ولایت ختلان شدم تا با وضع تربوز کاران آشنا شوم. ناحیه دوستی ولایت ختلان نزدیکترین ناحیه ولایت جنوبی تاجیکستان بود که در آنجا با جمع‌آوری حاصل پالیزی شروع کردند. وقتی به ناحیه دوستی رسیدیم گرمی هوا تقریبا به 45 درجه می رسید. جورم منگلیف راهبری خواجگی دهقانی در جماعت نوزمین هرچند در نزدیکی رودخانه وخش قرار دارد، اما زمین هایش از آبی کانال آبیاری می شوند. در صحبت با رادیوی آزادی جورم منگلیف گفت هرچند سال گذشته از کشتی پالیزی ضرر دیده بود، امسال تصمیم گرفته است مساحت کشتی این نوع زراعت را بیشتر کند. جورم منگلیف گفت:
حاضر هم سر زمین 5.5 نزرال می شود، ارزان شود 5.5 گیکترش تا 10000 تومانی ده 3000 تومان می رسد. سیتا نصیب اكو یکم مرچ این سودی ما سودا اكو می بینیم ده چند قای شود کلیونکا دارو نمی شود وقت ساعت کتی دادن اكو بر وقت جو می کنیم او می مونیم او یخو میگن او یخو مونده نمی 15 مرد بعد 15 مرد 100 روزه تیار میشد.
با این وجود جورم منگلیف نگران است که ادامه ارزان شوی نرخ پالیزی ها در بازار ها میتواند باعث ضرر دهقانان شود، زیرا وی میگوید که نابود شوی حاصل من بعدن نمیتواند خراجات 3000 سومانیش را برای پرورش تربوز در 3 هکتار جبران کند. با گفته کشاورزان در سال جاری قیمت داروهای مینرالی گران بود و خراجات کشتی پالیزی هم زیاد شد. محمد امین قربانوف کشاورزی دیگر ناحیه دوستی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال گذشته در اولی موسم تربوز را یک لخت 8-9 سومانی به صاحبکاران می‌فروختند، امسال یک برابر ارزان است. فعلا در بازارهای دوشنبه نرخ تربوز و خربوزه یک رنگ نیست. نرخ تربوز از 7 سومانی تا 18 سومانی است. امیدجان تورسونو فروشنده در بازار یک لخت فروشی دهقان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تربوز را از ناحیه فرخار ولایت ختلان برای فروش به دوشنبه آورده است. این تربوز فروش گفت:
برکت تخدو هم دهقانو را که دهقانو هم بیند نکنن خب و عیوم و انون میوه میخری.
با سبب زیاد کش کردن و هم خوب آمدن باد و هوا هر سال یک محصولات کشاورزی یا از کمچینی گران می شوند و یا از زیاد بودن حاصل محصولات ارزان شده و دهقانان مفلس می شوند. رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری و وکیل مجلس نمایندگان در این باره گفت:
وقتی که در بازارها نرخی بعضن محصولات سایه کشاورزی مثلا سال گذشته پیاز این سال ما ندیده استودیم تربوز پست و بلند می شد گویم اگر درستر راست میاد چونکه یک مرحله می گذارد بوز نرخو البته تغییر می آبند و این البته ضرورت تنظیم یعنی که دستور برای کشاورزان از طرف وزارت کشاورزی باید باشد که تا چه اندازه کدام محصولات در آینده بازارگیری آن طلبات با آن در کدام حالت خواهد شد.
یعقوب جان اوراقوف نماینده ریاست مطبوعات و اطلاعات وزارت کشاورزی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال جاری کشاورزان در مجموع در مساحت 18230 گکتر پالیزی کش کردند که نسبت سال گذشته 2000 گکتر بیشتر است.
در مسکو در چهارچوب یک جشنواره بین المللی سینما قرار است نمایشی فیلم بدیعی کارگردانی تاجیک ارزومراد شریپوف من می آیم برگزار شود. روزی 27 ایون در بخش برنامه‌های اطلاعاتی جشنواره بین المللی سینمای آنتروپولوژی کامیرا پاسردنیک در بینای فرهنگی خانه ملت‌های مسکو فیلم 38 دقیقه‌ای کارگردانی تاجیک به نمایش می‌دارد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلوی رو می‌کنم. ارزومراد شریپوف رو روزی 25 ایون در مسکو زمانی پیدا کردیم که آخرین کارهای مربوط به تهیه زیرنویسی متن‌های فیلم را به زبان روسی انجام می‌داد. فیلم به زبان تاجیکی برداشته شده با تماشابینی روسیه با سوبتیترهای انگلیسی و روسی نمایش داده می‌شود. فیلم بر اساس سرگذشت‌های واقعی جامعه‌شناسی روس گالینا رادیونوا در وادی زرافشان برداشته شده است که با کمک او مشکل انزوای ارتباطی یک دهه با مرکز در استانه زمستان سرد حل می‌شود. کارگردانی 60 ساله که سال 1996 پیامدهای جنگ شهروندی را در زندگی کودکانی تاجیک توسط فیلم کودکانی جنگ به نوار گرفته است، این نوبت نیز قهرمانهای اساسی فیلم خود را از حساب خردسالانی دهات پنجکند انتخاب کرد. کارگردان گفت به جز نقش رئیس شهر که نصیب علاوالدین عبداللهی شده است، دیگر همه بازیگران فیلم افراد غیر حرفه‌ای از حساب ساکنان محلی و کودکان ساکنان جماعت رودکی و دیگر دهات میباشند. فیلم درباره ارتباط دهات و مرکز و نادیده گرفته شدن مشکلات انفراستراکتوری و اجتماعی دهات از جانب برخی منصبداران بحث میکند. ارزومراد شریپوف سوژه فیلم رو مختصر چنین نقل کرد:
سیل کپروگ رو میبرد، در طوری که میمونند و میدون چیکار کنند. یکیشون با مرکز برای مدد میروند. این بچه همشون صنعتکار هستند و همه وعده میکنند دیگه چیکارش بود نمیشد. اینش مبلغ نیست و ما دیده میبریم بغیر از شما میلیون ها هم خیلی وای میکنند. اون سفید چنوس میشد همونجا بعد میگوید که من میدونم و من یوری اسنده میتونم زیرا که یک رفت من پودمون است و رمه همین رئیس این همین شهرچه رو نیووین میکند. با نزدیک توی سو میشد. تو آوازی خوب دوسته ای. بعد همین سرود میخوند و میفهمد چی میکنند.
کارگردانی توجیک میگوید که تمام جرایونی نوارگیری بدون مشکل گذشت، ولی مسئله ای که در جریان کار پیدا و نهایت حل شد این خودداری والدین از شرکت دخترانی نابالغشان در هنرنمایی بود. برخی والدین فکری بد میکردند و نمیخواستند که دخترانشان اکتیوری کنند. بالاخره این مسئله هم از روی صحبت و فهموندهی و میانه‌روی زنان آبرومند محلی حل خود را پیدا کرد. فیلم کوتاه‌متر 38 دقیقه طول داشته با قول ارزومراد شریپوف با خرج خیلی کمی مبلغ تخمیناً 5000 دلار برداشته شده است. مبلغ فیلم را گالینا رادیونوا پرداخت کرده است که در سالهای 2000 تا 2005 در این منطقه در یک برنامه آبگذرانی کار کرده است. این زن از آوازخوانی کودکی دهاتی که بر متن رودکی میخواند به فرهنگ محلی عاشق شده تصمیم گرفته است به آنها کمک کند. صحنه های فیلم در دهه غوصر پنجکند و ناحیه ورزوب
наворгирӣ шудааст. Кори наворгирии филм ду ҳафта тул кашид ва боқи фурсат барои танзиму таҳияи пурраи он равона шуд. Коргардон мегӯяд, ки дар ин филм мавзӯи таъмини як деҳаи дурдаст бо нуру роҳро аз роҳи ҳунар ҳал кардааст.
Марказ ба деҳот аҳамият диҳанд, зеро ки ҳозир буҳрони иқтисодӣ барои деҳот хело душвор аст. Онҷо фарзанд модоме ки қои барқӣ нарасид, проблемаҳои экологӣ сар мешаванд ва буриши дарахтон сар мешаванд, чунки зимистон дар водии хусус ба хусус Зарафшон хело хунук меояд. 7-8 сол пеш як обхизии сахт шуда буд дар қишлоқҳои Артуш ва Мадора, қишлоқҳои Бологи.
Орзу Мурод Шарипов хатм кардаи шубаи филмҳои ҳуҷатӣ мактаби олии синамо дар Москва аст. Давраи фаъоли эҷодии ӯ ба солҳои баъди 90 рост омад, ки Тоҷикистон дар гири ҷанги дохилӣ ва паёмадҳои он буд. Аз ин хотир мушкилоти мисли муҳоҷират, ҷанги шаҳрвандӣ, орзуҳои барбод рафтаи наслҳо ва масоили доғу муҳим дар кори филмсозиаш будааст. Аз солҳои 1991 то 2016 филмҳои кӯтоҳ ва калонҳаҷми Решаҳо, Хоки ватан, Кӯдакони ҷанг, Ватани ширин, Контейнерҳои зинда, Муҳоҷирон, 11000 километр роҳ то Ню-Йорк, Баҳори орзуҳо ин беди баландро бардоштааст. Коргардони собиқадор мегӯяд, дар ин шабу рӯз рисолати худро ба унвони як ҳунарманд дар он мебинад, ки маҳсули эҷодаш барои муттаҳид кардани мардум, на барои ҷудо кардан равона шуда бошад.
меҳмони озодӣ,
муаррифии симоҳои нави саҳнаи сиёсиву иҷтимоӣ
ва тамоюлҳои ҷомеаи Тоҷикистон аз дидгоҳи меҳмонони озодӣ. Маҷалаи вежаи радиои озодӣ.
шунавандаҳои азиз, салом. ба барномаи меҳмони озодӣ хуш омадед. ман Искандари Фирӯз, муҷрӣ ва таҳияккунандаи барномаи имшаб тӯли 15 дақиқаи дигар бо шумо хоҳам буд. меҳмони имрӯзи барномаи мо Оиниҳол Бобоназарова, собиқ раиси факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ва собиқ номзад ба курсии раиси Ҷумҳури Тоҷикистон аст.
маълима, ба барномаи мо хуш омадед ва қаблан мехостем бипурсем, ки феълан шумо ба чӣ корҳои ҷамъиятӣ машғул ҳастед?
ташаккур барои даъвататон, миннатдорам. чӣ хеле ки пеш оиди ҳуқуқи инсон кор мекардам, ҳамин корамро ҳоло ҳам давом дода истодам, аммо он идорае ки доштам бо номи Перспектива Плюс онқадар фаъол нест, барои он ки аз соли 2013 ман ягон дигар проект нанавиштам, маблағгузорӣ нест, аммо ба ҳар ҳол хеле аз мардум мактубҳо мегирем, телефон мешавад ва ҳафта якчанд маротиба бо онҳо вом мехӯрем ва баъзе проблемаҳое ки мардум, асосан мардуми камбизоат доранд, кӯшиш мекунам ки ба онҳо кӯмак кунам.
муаллима, шумо қаблан раиси факултети ҳуқуқшиносӣ будед. он замон шумо ки раҳбари як факултети хеле бонуфузро ба уҳда доштед, ба ҳоло ки мегӯянд ин факулта чандон мутахассисҳои хубе омода намесозад ва далелаш ҳам мегӯянд ки фасодкорӣ зиёд аст дар муассисаҳои таълимӣ, ҳамин воқеият дошта метавонад ба назаратон?
албатта он солҳое ки мо дар онҷо фаъолият доштем, агар муқоиса кунем бо имрӯза фаъолияти факултаи ҳуқуқ, фарқияти хеле калон дорад. якум, пеш масъалаи шартномавӣ гуфтани гап набуд, беҳтарини беҳтаринҳо дохил мешуданд. дар ҳақиқат онҳое ки дониш доштанд, но баста ки падари онҳо ки асту чӣ хел маблағ доранд ё ки не ва ғайра. бинобар ин ҳам хеле онҷо хеле зиёд меомаданд, аммо кам қабул мешуданд. ҳоло бошад, азбаски ҳамон масъалаи шартномавӣ аст, онҷо танҳо метавонад онҳое дохил шаванд ки маблағ доранд, ё ин ки наздиконашон дар ягон муассисаҳои давлатӣ ягон вазифаи хеле баланда фаъолият мекунанд. ва оне ки масалан бо машғул аст бо роҳи شرطنامه داخل می شود و دیگر اونقدر کوششم نمی کند. من با تا حالا با دانشجویان و می خورم صحبت می کنم و دیگر اینکه فساد که خیلی در مکتبای اولی هم موفقی خودی اموری ارگانهای دولتی خیلی زیاد است، مثلا در ساحه معارف، در ساحه طب و غیره، چند سال که اینها جای یکم رو میگیرن، این معنای اون را که در جایی که فساد هست اونجا حتما دانش نمیشود. بنابراین هم این دوسیه من که پیشتر بهترین متخصصان کار میکردن که همش دکتر بودن، پروفسور بودن، مثلا برای نامزدی علم شدن 10 سال کار میکردن، برای دکتر شدن 15 سال 20 سال کار میکردن، اما امروز میبینید که در بین 2 سال خیلی کاندیدات میشود و بعد 2 سال دیگر دکتر میشود و بعد چند سال دیگر اکادمیک میشود و اثبات این آن است که دیسرنت چقدر از تاجیکستان علمان ما را همچون شخصیت هایی که با دزدی علم مشغول بودن چوب کرد. البته این یک بسیار کاری برای خود جمهوری تاجیکستان خوب نیست.
و معلومه ما میدونیم که سالهای پیش و حالا هم شما با افراد زندانی و نزدیکان آنها در آزادی خیلی سر و کار دارید و اون معنی که یک طرحی داشتید برای دستگیری آنها، ولی در نیم سال اخیر در دو زندان تاجیکستان، در خوجند و وحدت، آشوب‌های خونین سر زد و برخی از مسئولان این زندان ها حالا زندانی شدن خود و برخی محاکمه می شوند. ولی چرا یک بار در دو زندان بزرگ تاجیکستان چنین آشوب ها سر زدن؟
این معنای آن را دارد که اون اصلاحاتی که حکومت اعلان کرد در همین ساحه، مثلا پیشتر خودی همین ساحه با وزارت کارهای داخلی تابع بود، بعدتر راستی گفت همون سالها ما خیلی کوشش کردیم، گفتیم که از بس که خود سیستم میلیسیا یک سیستم خیلی سخت است، کادرهایی که حقوق انسان را نه اونقدر رعایت میکنن، خوب میشد که به یک مؤسسه شهروندی داده شود، یعنی که به وزارت عدلیه. در حقیقت همین چیز شد، به وزارت عدلیه را دادن، اما همون اصلاحاتی که وعده کرده بودن نشد، چون که با همون کادرهای پیشینه، با همون سیستم پیشینه، یعنی که تا اصلاحات نشود اونجا دیگرگونی نمیشود. بغیر از این، وقتی که در بیرون در وزارت ها فساد هست، اونجا پوشیده است، حتما اونجا فساد میشود. شخصی که مثلا نمیتواند یک مبلغ داده و غیره، حتما اون شخص ها ممکن من میگویم ممکن از طرفی همون کارکنانی خودی همون مؤسسه اصلاحاتی شکنجه هم شوند. چون که من از بس که سالهای پیشتر من امکانیت اونجا در آمدن داشتم و می در آمدم صحبت میکردم، حتی من یاد دارم که یک نفر گرسنگی اعلان کرد و قریب که وفات میکرد و من خواهش کردم که من اونجا گذارن، گفتن وای نمیخواد، یکان چی خوردن، بسیار احوالش وزنین است. من رفتم خیلی صحبت کردم و فامیل است توشف بود. ای من گفتم که خیر میم اوه بله اوه من گفتم که اگر تو اینجا موری فکر میکنی که این حکومت خفه میشود، خفه کی میشود، غم کی میخورد، پدر مادر فرزندات. خیر بعد همون روز یک جای شتیم اونجا، یک اووردن یک اوقات و خوردیم ها. و چند بار با تلفن اونها بزن زنگ می زدن، ببینید که اگر فساد نباشد شب بزن زنگ می زنن از همون مؤسسه. یعنی که این چه معنا دارد؟ من می گویم که شما ویران کرده استودید قایده های ممکن گوش می کنن، پگر شما رو شکنجه می کنن، اونها میگن نه ما رو هاشم میوبیم. یعنی که ببینید که همین مایداترین چیز است، مثلا تلفن که ممکن نیست اونجا وقتای معین است که اجازت میتیم. خودی همین چه معنا دارد؟ این دو سیوم که در یک شبانه روز برای یک نفر محبوس 10 سامانی جدا شده است برای همش. تصور کنید برای نگاهبین، برای خورد و خوراک و غیره و غیره. و اگر شما به نزد همون مؤسسه های مثلا همون یکم نزد چایخانه راحت هست اگر همونجا گذر کنید، همین قدر روزایی که قبول است میگوید که اونجا یک بازار هست، کارتوشکا، پیاز، گوشت، تخم و خش و تبر همونجا با استودیان که درورند. یعنی که همون مبلغ ها مثلا بودجه تاجیکستان یک قسمش پوشیده است. معلوم نیست که چقدر مبلغ اونجا جدا شده است و چقدر به اونجا می رود و غیره. و وقتی که مردم مثلا اگر گرسنه باشد و مردم امکانیت وخوری ندهند، اونجا یک جایی که عصبی می شید. همین دو مثال که شما آوردید، حبسخانه خوجند و حبسخانه ای که در وحدت هست، من فکر میکنم که اینجا همون ببینید که چی هست. اینجا اونهایی که به همین کار رفتند، همین سر کردن این چیز رو، اونها خوب میدونستند که گریخته نمیتوانند، چون که تجربه به یادتون باشد 25 نفر از سیزو وقتی که گریخته بود، من با همین ها حتی بعد که اونها رو حبس کردن و خورده بودم در قرآن تیپه در حبس خونه. اونها هم فکری از زندگیشون گفتن که ما این کار رو کرده، من با دادری غفور سیدوی و خورده بودم و غیره غیره. گفت در سری اون است که اونها این رو میدونستن که گریختن هیچ امکانیت ندارد از اونجا. این یک. دویوم، اگر گریزند هم دستگیر میشوند. تصور کنید که یک دولت اینقدر ارمیه دارد، اینقدر تشکیلات های مخصوص دارد، با دست آنها افتماد دارد و غیره و غیره، یا کشته می شوند یا دستگیر می شوند. اکنون سوال به میان می آید که این چی بود؟ برای چی اینها به همین کار رفتن؟
معلومه واقعا منم تعجب میکنم. شما فکر میکنید این واقعا آشوبی محبوسون بود یا یکون عملی مخصوص تحریزی شده بود؟
البته حالا از بس که من حقوق‌شناس هستم، حالا گویا که کمیسیه تشکیل کردند و تفتیشات رفته استاده است، حالا تخمین ها هست، انیق گفتن هیچ ممکن نیست. اما یک چیز دیگر است، اگر حکومت خواهد که به اون خلاصه که همون میبرارد، همون کمیسیه که تشکیل کردند تفتیشات، نماینده های مثلا پرکراتور از کمیتیت بیخطری، از دیگر ارگان ها، از حکومت خواهند که ما باور کنیم که همین در حقیقت آشوب بود، باید در اونجا حتما از جامعه شهروندی چند نفر رو اونجا، اونهایی که به حامی حقوق انسان هستند، چند نفر ژورنالیست رو همراه کنند و عنیق می شود. اگر همراه نکنند مثلا باور کردن مشکل است. ببینید که ما چقدر هر سال جنرال ها رو با شخصیت ها عنوان های جنرالی می تید، چقدر ارگان های مخصوص داریم، نخود یک مثلا حتی بگذار 20 نفر باشد، 30 نفر باشد، نخود مثلا همه ها رو به یراق کردن مشکل باشد، ولی که یراق هم اونها نداشتن، گویا اینکه کرد همه کرد رو از کجا پیدا کردن. اینم سوال است، البته اینم سوال است که کرد از کجا پیدا شد. بغیر از این ببینید که در دولت های جهان وقتی که همین خیلی آشوب ها می شود در محبس ها، با هفته ها گفتگوزار می شود، صحبت می شود که شما چی می خواهید، برای چی این کار را کرده استوده اید، بیایید. حتی خشتباری آنها را می آورند که با آنها گفت و گذار کنند. حتی دور نمی روند، در روسیه هم همین چند مراتبه همین خیلی شدگی بود، در دیگر جاها هم. بنابرای این هم همین موبین یک شرط می و تیزی موبین یک ساعت یا که نیم ساعت به همین مسئله را حل کنند و اینقدر مردم تلفات شود از دو طرف. مثلا چند نفر های هم اون شخص هایی که اونجا کار میکردن افسوس اونها هم به هلاکت رسیدن و چند نفر هایی که عموما و این چیزها عموما دخل نداشتن اونها هم به هلاکت رسیدن. میگویند که اگر ما اینها رو مثلا نیست نمی کرده ممکن اونها زیاد آدم ها رو میکشتن. باز یک چیز اونجا یک و نیم هزار مردم نشسته است محبس، نخواد یک و نیم هزار بیست نفر رو نتوانند اگر افتماد نداشتن یا راه نداشتن اونها رو مثلا همون کاردی اونها رو یا چیزی که گویا که تیز بود بگیرند. و برای چی نباشد اینقدر ارگان های مخصوص است که اونها باید این خیلی اپیراتسی ها رو خیلی متخصصانه جرو کنند.
برای دیگر تشکر برای شرکت در برنامه ما و براتون سلامتی و کامیابی ها میخواییم.
تشکر.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام سرمنده ارشمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم.
رخشانه مراد و 10 سال باز همراهی والدینش مقیم روسیه است. او مثل صدها دیگر همسالانی تاجیکش مکتب را در روسیه ختم کرده است و حالا در برابری ورزش در رشته حقوق شناسی یکی از دانشگاه های مسکو تحصیل می کند. تفصیلات بیشتری این موضوع را به شما همکاری ما عبدالله اشروف تقدیم می نماید.
احساس دیگر بودن در میان مردم بومی، زبانی نچندان روان روسی و مشکلات مطابق شوی به شرایط نو در خردسالی شاید در دل رخشانه همین احساسی مبارز بودن را بیدار کرد. روز رخشانه شامل کلوب محاربوی احمد در شهر مسکو شده دیگر از آنجا نرفت و حالا با جایزه داران محاربه های MMA در یک میدان واردی محاربه می شود. رخشانه مرادوه روز 12 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت در اصل یک تصادف او را به ورزش محاربه های بدون قاعده آورد. می گوید یک دوگانش که در کالج با هم می خواندن او را به تالاری باکس برد. وی گفت
او میخواست به این ورزش مشغول شود. من او را همراهی کردم و وقتی تالار مشق را دیدم با من هم پسند آمد. من هم همراه او مشق را شروع کردم. براستی هدف اولم لاغر شدن بود. اما بعدن این ورزش با من پسند آمد و همین طور وارد ورزش کسبی شدم.
مهارت مشتنی رخشانه را به زودی مربیان ورزیده مشاهده کردند. او را گیورگی اوزون مربی دسته منتخب بوکس زنانه روسیه تمرین داده است. تمرین های رخشانه نیز به ثمر نبود و در مسابقه بوکس زنانه در شهر مسکو صاحب جای دوم شد. رخشانه میگوید به تدریج از بوکس به محاربه های بدون قاعده میل کرد و زور بازویش را در چند مسابقه غیر حرفه‌ای سنجید. این محاربه ها در میان جوانان مثل او هواداری زیاده دارد، خاصتا تماشابینان محاربه بدون قاعده با اشتراکی زنان. رخشانه میگوید در نخستین محاربه کسبیش در میدان با یک چمپیون دست به گریبان شد، اما با این وجود او بازی را مساوی انجام داد. وی در این باره گفت که دبیوت اولینش در محاربه های MMA در مسکو در کلوب محاربوی احمد دایر شد و مربیش احمد موسیف او را به محاربه دعوت کرد و تا لحظه که وارد اکتاگون شد نمیدانست که با ورزشکران پروفسیونال جنگ میکند. وقتی فهمید که با چمپیون وارد محاربه میشود کمی وهمش زیر کرد، اما خودش را به دست گرفت و بالاخره این سبقت مساوی انجام یافت. تا کنون رخشانه در 3 محاربه کسبی MMA محاربه های بدون قاعده شرکت کرده است. در آغاز هر محاربه او با پرچم تاجیکستان سر کتف وارد میدان می شود و می گوید از تالار پیام های دستگیری و هیاهوی مخلصان را با زبان تاجیکی می شنود. انتخاب ورزش محاربه بدون قاعده برای یک دختر تاجیک غیر معمولی است. خیلی کم از دختران این گونه ورزش را انتخاب میکنند. او در پاسخ با سوال رادیو آزادی که چرا محض همین گونه نوع ورزش را انتخاب کرده است گفت:
так жизни это всё годится на самом деле самооборона. Я считаю, есть
ما در یک زمان پرخطر زندگی میکنیم. هر گونه حادثه را انتظار شدن ممکن است. برای همین به فکر من هر یک دختر حداقل باید چند اصول حمایه از خود را تواند.
اما میسره مرادوه مادر رخسانه میگوید که تا به حال با دل آرام نوارهای محاربه دخترش را تماشا کرده نمیتواند.
هر گاهی که او وارد اکتاگون میشد من قریب سکته دل میشدم.
مادر میگوید مخالف شرکت رخسانه در این گونه محاربه هاست چون که در این نوع ورزش خوفی ضربولت خوردن خیلی زیاد است. میسره مرادو میگوید که مقابله ورزشگری دخترش نیست، لیکن این نوع ورزش خیلی خوفی ضربولت خوری دارد و برای همین به رخسانه مصلحت دادند که یگان نوع ورزشی دیگری را انتخاب کند. با توصیه والدین حالا رخسانه در مکتب ورزشی رسول باقیف در رشته جودو تمرین میکند. میگوید این نوع ورزش هم به او خیلی پسند است و در مسابقه های کسبی نیز شانس پیروز شدن را دارد. رخسانه مرادوه 10 سال باز همراه والدینش مقیم روسیه است. او مثل صدها دیگر همسالان تاجیکش مکتب را در روسیه ختم کرده است و حالا در برابر ورزش بر رشته حقوق شناسی یکی از دانشگاه های مسکو تحصیل میکند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پویگه اسبدوانی در تاجیکستان هنوز از زمان شوروی از سال اولی تأسیس ایپادرومی دوشنبه برگزار می شود. در زمان استقلالیت تاجیکستان مسابقه اسبتازی بخصوص بعد از نوسازی ایپادروم که نام نوروزگاه پایتخت را گرفته است زود زود دایر می گردد. هر سال در روزهای تجلیل عیدهای سنتی مردمی تاجیک نوروز، مهرگان و اینچنین جشن استقلال برگزار کردن پویگه اسبدوانی به حکم انعنه در آمده است. درباره اسبتازی و وضع کنونی آن در تاجیکستان با مهمونی برنامه‌مون مؤلف اسب تاجیکی پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف صحبت میکنیم.
نخست از شما خواهش دارم درباره عموماً اسبتازی کمی اطلاع بدهید.
اسبتازی پویگه یکی از عنصرهای اساسی است که مردمی مشرق زمین اساساً به ذاتهای اسبای سواری سر و کار دارد. ذاتی اسبایی که در تاجیکستان ما مشهور است با نام اسب تاجیکی البته همچون سواری معرفی کرده می شود و هر سال در نوروزگاه پایتخت پدرام جمهوری مسابقه اسبتازی به وقوع می پیوندد که این راهی مکمل گردانیدن خودی ذات بوده ذات اسبای تاجیکی رو سال از سال تکمیل می بخشد.
فعلا در تاجیکستان کدام ذاتهای اسب موجود است که در مسابقات شرکت میکنند در پایگاه اسب دوانی؟
این شب روز 3 ذات اسب ارزی هستی دارد. ذاتهای معمولی که تهجایی می باشند، یکی ذات اسبای لقه‌ای که در مرکز و جنوبی تاجیکستان گسترش یافته است و ذات اسبای خرابایری که در شمال تاجیکستان ارزی هستی دارد. ذات اسب تاجیکی محصولی اسبای همین تکجایی می باشد که در نتیجه درگه کرانیدنی ذاتهای اسبای تکجایی با ذاتهای نادری اسبای جهانی به مانند ذات اصیلی سواری انگلیسی و ذات اصیلی سواری عربی به وجود آمده است که در این راه زیاده از 50 سال عالمان تاجیک سعی و کوشش خود را هنوز از دوران شوروی و بعد این از صاحب استقلالی دولت تاجیکستان کارها دوام دادند و سال 2002 با تشبث خود حکومت جمهوری مخصوصا جناب عالی ذات اسب تاجیکی ارزی هستی در سراسر جمهوری گویم و که در سراسر جهان گویم ارزی هستی خود را یافت.
می گفتید که فعلا این ذات اسب یعنی اسب تاجیکی در کجا پرورش می‌یابد؟ یعنی پرورشگاه‌ها در کدام مناطق کشور هستند؟
گسترش اساسی ذات اسب تاجیکی در تمام قلمرو تاجیکستان ارزی هستی دارد و وطنی اساسی اگر گویم مرکز اساسی به وجود آمدن این ناحیه رودکی، ناحیه یاوان، طرفی خطلان زمین تیمورملیک حاضر است. همین ناحیه ها هستند که می توانیم گویم که مرکز اساسی به وجود آوردن ذات به حساب می روند. اساسا زوادهای اسب‌پروری که فقط ذات اسب تاجیکی را پرورش می کنند این در ناحیه فیض‌آباد، در شهرک حصار دو خواجگی با نفوذی هست که این اسب رو مورد پرورش قرار دادن و در خوالین خواجگی دهخانی میری ناحیه خوالین است که این شب و روز گفتن ممکن است که این خواجگی هایی که ما نمر کردیم در جمهوری پیش صفه و گنافوند اساسی اسبای تاجیکی در همین خواجگی ها واگذار کرده شدن که دیگر خواجگی ها از این گنافوند استفاده میبرند.
آیا اسبی ذاتی تاجیکی در پایگاه های بین المللی با ذاتهای دیگر به خصوص انگلیسی، اخالتکینی یا ترکمنی رقابت پذیر است؟
با اسبای ذاتی اخالتکینی، ذاتهای قرابایری، ذاتهای کستانی قزاقستان و ذاتهای قرغزی نوی قرغزستان میتواند همچون یک رقابت پذیر باشد. لیکن ذاتهای اسبای سواری انگلیسی اینو در تمام جهان اینو از همه بیدوترین اسبای جهان به شمار میروند و همچون دارای خصوصیت گنافوند جهانی میباشند که از ذاتهای اصیل عربی و از ذاتهای اصیل سواری انگلیسی دیگر ذاتهای بادپای در این دور و زمان به وجود آمده است. در مسابقه های جهانی اگر یگان مسابقه های پایگوی شود به استثنای ذات اسبی سواری انگلیسی، اسبی ذات تاجیکی 100% میتواند شرکت ورزد و خصوصیت های کارشایمی خود را در همین پایگاه ها نشان دهد.
لطفا بگید که چرا وقت های آخر با اسب توزی اسبداری آدمان ثروتمند بیشتر توجه ظاهر میکنند و این چیز را یک هوبی برای خود یک شغل دوست داشته انتخاب کردند؟
همین رو گفتم ممکن است که اگر قپل هم شود گفتن ممکن است که کمبغل اسب رو پیش گرفته نمیتواند. بوی آدمی ثروتمند میتواند اسب رو پرورش کنند و از دعای اسب بهره مند شود که دولتی همین آدم همین اسب با دعای نیکی خود پاینده میکنه. برای همین باوری دارم که همه آدمای ثروتمند کیچید که شما گپ زدید همین حدیث جناب حضرت پیغمبر رو گرفته دائم از پای تکاپو از پای معنا گستریشو از پای پروریشو از پای دوستدوری این جمعری به بها میبوشه.
واقعا برای یک اسب رو پروریش کردن، نگه داشتن در یک سال خیلی غذای زیاد در کار است. همین خیلی نیست. چگونه غذا اصلا برای اسب ضرور است؟
خوراک اساسی که برای اسب باید انسان ذخیره داشته باشد این یکم بیده است. بیده که توسط یونشکا به دست آورده بشود، خوشکرونیده میشود. بیده است. دوم این کسی خواهد نخواهد جواب یکی از اساسی ترین خوراکی سرغیزایی میباشد که باید شب و روز اسب را استعمال کنند. از خوراکی های دیگر گیریم میتواند سبزی مثال شده تواند که در یک شب و روز میتوانیم تو 3 کیلوگرم سبزی با یک سر اسب که اگر وزنش از وزن سینو سالش و بستگی دارد که در یک شب و روز ما بابای میتوانیم تو 3 کیلوگرم سبزی دیم. از این میبراید که در یک شب و روز 5 کیلوگرم چاپ، 10 کیلوگرم بیده، تو 3 کیلوگرم سبزی، نمک باید در وایه خوراکی و راسیون خوراکی و همه وقت باید باشد.
معلوم است که سالهای اخیر در تاجیکستان بانوان نیز با اسب‌بازی شغل می‌ورزند و در پایگاه ها اشتراک میکنند. همین خیلی نه؟
بله. گفتن ممکن است که در اسب‌پروری یا که در اشتراک کردن بانوان در پایگاه ها چه گویم کمتر مشکلی هم دارد، برای چون که یک شوبکی یک دلیری طلب میکند که فقط از دست مرد این کار بود. نیکی با وجود همین هم سالهای پیش ما شاهد آن بودیم که در ایپادروم جمهوری نوروزگاه پخته یک پایگاه با بانوان بخشیده میشد. بانوان هم اشتراک میکردند و آنها صاحب جایزه های نقد هم میگشتند، چون توجه خود حکومت جمهوری در این چیز بسیار ارزمند است و ناحیه های هستند که بانوان از 14 ساله 15 ساله تا 17 ساله در این پایگاه ها شرکت میورزیدند و من باوری دارم حالا هم هستند. اگر رود و ما همین کار رو یک تشبث پیدا کنیم، همین چیز رو اگر ما دستگیری کنیم، حتما یک پایگاه تشکیل کردن ممکن است برای بانوان پایگاه اشتراک کردن.
یعنی گرد آفرید های نو.
بله.
بابای میرسند. برای صحبت صمیمی یک جهان تشکر از شما.
سلام بوش.
مهمونی برنامه ما پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با کیم جونگ اون رهبری کره شمالی در منطقه حائل غیر نظامی در بین دو کره گفتگو کرد. دونالد ترامپ بعد از دست دادن به کیم جونگ اون به خاک کره شمالی قدم گذاشت و نخستین رئیس جمهوری ایالات متحده شد که این کار را میکند. آنها بعداً به قلمرو کره جنوبی برگشتند و به دو طرف منجای این رئیس جمهوری کره جنوبی همراه شد. دونالد ترامپ بعد از ملاقات گفت: ما رفتیم و در خط مرز با خوردیم. در اینجا من گفتم میخوای که من بگذرم؟ او گفت باعث افتخار زیادی من می بود. همین گونه شد. دو طرف 50 دقیقه گفتگو داشتند و به هیئت‌های رسمی دستور دادند مذاکرات شخص شده درباره برنامه‌های اتمی کره شمالی را از سر بگیرند. دو رهبر در گذشته دو بار درباره دست کشیدن کره شمالی از سلاح‌های اتمی گفتگو کردند. هرچند دونالد ترامپ و کیم جونگ اون بعد از این ملاقات‌ها همدیگر را ستایش کردند، ولی در مسئله آری کردن نیم جزیره کره از سلاح‌های اتمی پیشرفتی ناچیزی حاصل شده است. در این نوی گفتگوها میانی زلمه خلیلزاد فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر آغاز شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز 29 ایون در تویتر نوشت در این همی مذاکرات بین نمایندگان آمریکا و گروه مذاکراتی امارت اسلامی در دوحه آغاز یافت. طالبان در قطر نمایندگی دارند. گفتگوها در روز آغاز یافت که طالبان با حمله به گروه‌های مسلح طرفداری دولت در شمال افغانستان 26 نفر را کشتند. هیئت طالبان را در گفتگوهای دوحه مولا عبدالغنی برادر یکی از مؤسسان گروه رهبری میکند. انتظار می‌رود در گفتگوها در دوحه مسئله جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از افغانستان بررسی شود. مسئله دیگر این است که طالبان باید ضمانت بدهند هیچ حمله را در داخل کشور طرح‌ریزی نمی‌کنند. طالبان که سال 2001 در عملیات برابری آمریکا در افغانستان سرنگون شدند، قلمروهای وسیع افغانستان را هنوز زیر دست دارند. رهبران روسیه و عربستان سعودی گفتند گروه اوپک و دیگر تولید کنندگان عظیم نفت موافقت کردند که قرار صادرات تولید نفت برای بالا بردن قیمت آن در بازارهای جهانی تمدید کرده شود. ولادیمیر پوتین روز 28 ایون در شهر اوساکا در حاشیه نشستی سران کشورهای گروه 20 گفت که روسیه و عربستان سعودی طرفدار تمدید هستند و افزود باید تصمیم بگیریم که 6 ماه باشد یا 9 ماه. پوتین در این باره بعد ملاقات با محمد بن سلمان ولیعهد شاه عربستان سعودی صحبت کرد. خالد الفالی وزیر انرژی سعودی گفت که غالبا قرار برای 9 ماه دیگر تمدید می شود، ولی صادرات نفت از حجم مقرر شده کاهش نمی یابد. سازمان اوپک کشورهای اساسی تولید کننده نفت، روسیه و دیگر کشورهای نفتخیز گروهی را با نام اوپک پلوس تأسیس دادند که تا قیمت نفت را در بازارهای جهانی هنگام بسیار پست شدنش بالا برند و یا برعکس هنگام بالا رفتنش با عرضه زیادی نفت به بازار قیمت آن را پایین بیارند. مهلت قرار پیشین درباره تا 1,200,000 بشکه کم کردن صادرات روز 30 ایون به پایان رسید. قرار نو را روزهای 1 و 2 ایول در وین بررسی میکنند. وبسایت مجله معتبر فوربس خبر داده است که شرکت سامونیر از اجاره هواپیمای بوئینگ 737 ماکس دست کشیده و گفته است که سبب ناباوری به هواپیما و نامعینی در زمان برگشت آن به پرواز است. در خبر مجله از روز 28 ایون آمده است قرار بود تا آخر امسال سامونیر یک هواپیمای بوئینگ 737 ماکس را از شرکت ایرلیس کارپوریشن به اجاره بگیرد. مجله از قول توماس هالم مدیر اجرایی سامونیر نوشته است قرار اجاره متوقف شد. با گفته توماس هالم تصمیم درباره اجاره را شورای مدیران شرکت گرفت چون آنها درباره ماکس چیزهای منفی میشنوند. سقوط دو هواپیمای بوئینگ 737 ماکس در اندونزیا و اتیوپیا به دلیل نقص در یک نرم افزار آن سبب مرگ 346 نفر شد. پرواز هواپیما را در سراسر جهان باز داشتند و معلوم نیست که آن کی دیگر باره به فضا برمیگردد. شنونده ارجمند، اخباری از اینم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید. مقامات حدود 20 محبوس زندان رقم یک شهر دوشنبه را برای آمادگی به آشوب عیبدار کردند. اما سنجش مستقلانه این اطلاع غیر ممکن است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. نقشه این محبوسان برای انجام آشوب به گفته مقامات پس از حادثه در زندان شهری وحدت و در نتیجه تفتیش فراگیر آشکار و از عملی شدن آن پیشگیری شده است. در آشوب شب 19 می امسال در زندان وحدت 29 محبوس و 3 ناظر زندان کشته شدند. یک کارمند سررئیست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان که نخواست نامش آشکار شود روزی 25 میون بر رادیو آزادی گفت حالا 20 زندانی در بازداشتگاه علاهیده نگهداری میشوند و نسبت به آنها تفتیش جریان دارد. به قول او این گروه محبوسان برای انجام یک آشوب مانند با آشوب زندان شهری وحدت آمادگی میدیدند. مقامات رسما حادثه را تصدیق و یا رد نکردند. به زنگ های به تکرار ما دوام 4 روز منصور جان عمرف سردار سررئیست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان پاسخ نداد تا درباره این حادثه پرسیم. اما یک منبع دیگری آگاه از قضیه به رادیو آزادی گفت در زندان های کشور تحقیق موشکافانه جریان دارد و هدف پیشگیری از احتمال سرزدن آشوب است. شخصیت این زندانیان که گویا با آشوب آمادگی دیدن معلوم نیست. تصدیق یا انکار این عیب از خود زندانیان و یا پیوندان آنها تا هنوز دسترس نشده است. صدها نفر در تاجیکستان با اتهام عضویت در گروه‌های تندرو زندانی شدند. دو آشوب یک سال اخیر در زندان‌های تاجیکستان را کاری اعضای گروه‌های تندرو دانستند. ماهی اکتبر سال گذشته در زندان خوجند بر اثر یک چنین حادثه که مقامات آن را آشوب گروه‌های تندرو می‌نامند 23 محبوس و دو ناظر محبس کشته شد. حادثه شب 19 می که در آن چهره‌های شناخته نیز کشته شد پر سر و صدا ترین از حادثه زندان خوجند بود. در این حادثه در برابر سه ناظر زندان سید قیام الدین غازی چهره شناخته جنگ شهروندی، عبدالستار کریموف عضو حزب فعلا در کشور ممنوع نهضت اسلامی و سید مهدی خان ستاروف روحانی شناخته با نام شیخ تیمور نیز کشته شد. مخالفین تاجیک که اکثرا در خارج قرار دارند فرضیه مقامات درباره حادثه را زیر شبهه قرار دادند و ادعا کردند که آشوب بهانه برای از میان بردن چهره های شناخته راه اندازی شده است. ادعایی که مقامات تاجیک آن را دروغ و بافته می دانند. فعلا مخالفین تاجیک میگویند از وضع اعضای زندانیشان نگرانند. عبدالستار بابایف رهبری کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی سازمانی نزدیک به مخالفین تاجیک در اروپا میگوید طلب نخستین آنها آزادی زندانیان است که با پرونده های ساخته زندانی شدند و بجانشان در زندان خطر تهدید میکند.
گویا که حتما وقتی که حکومت اگر میگوید که این کاری دیش هست چرا یک باباست یک ما گذشته سپری شده است از این واقعی خونینی زندان خشتی شهری وعدت چرا اون میگیم که گروه های دیش را از اونو جدا نمیکنند.
از سوی دیگر بابایف میگوید آنهایی که در زندانهای تاجیکستان با اتهام عضویت در گروه دیش زندانیان هیچ کدام تجربه قتل و کشتار در کشورهای خاور میانه را ندارند. اکثر آنها برای پیروی از عقیده های این گروه در شبکه‌های اجتماعی یا از راه سفر به سوریه بازداشت شدند. از این رو به قول عبدالستار بابایف با چنین شیوه انجام دادن قتل و کشتار با دست این گروه زندانیان مشکوک است. رستم عزیزی معاون رئیس مرکز اسلام شناسی تاجیکستان که در گذشته با اعضای گروه‌های تندرو در زندان صحبت کرده است، با اندیشه‌های عبدالستار بابایف روزی نیست. او میگوید سران گروه‌های آشوبگر در زندان نفرانی هستند که تجربه جنگی در کشورهای جنگ زده را دارند. مسئولیت دو آشوب در زندان‌های تاجیکستان را گروه تندرو دیش بر دوش گرفت. مقامات در آشوب اول کار دست دیش بودن آشوب را رد کردند، ولی از روز اول آشوب زندان وحدت را کار دست این گروه خواندند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
در تاجیکستان طرحی را آماده کردند که منصبداران را از گرفتن تحفه‌های گران ارزش هنگام سفرهای خارجی باز می‌دارد و یا آنها را مجبور می‌کند تحفه‌های گرفته خود را به مقامات سپارند، ولی این طرح تحفه گرفتن منصبداران تاجیک را از نزدیکان و دوستان در داخل کشور تنظیم نمی‌کند. در گذشته بعضی از منصبداران تاجیک در جواب به سؤال آن که با معاش کم ماشین و خانه‌های گران قیمت را از کجا یافتند گفته بودند، آن را خیش و تبارشان تقدیم کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. هدیه‌گیری مقامداران بارها در رسانه‌ها انتقاد شده است و کارشناسان آن را یکی از واسطه‌های فساد مالی می‌دانند. طرح لیمیت تحفه‌ها برای منصبداران تاجیکستان را آژانسی خدمت دولتی آماده کرده است. در صورت تصویب این سند، منصبداران تاجیک حق نخواهند داشت در یک سال به مبلغ بیش از 5500 سومانی یا معادل 580 دلار تحفه دریافت کنند. اگر مقامداران در یک سال بیش از این تحفه گیرند، آن به حساب کارخانه دولتی گذرانده می‌شود. بر اساس لایحه تهیه کرده آژانسی خدمت دولتی که نسخه‌اش روز 20 ایون به دست رادیوی آزادی رسید، مقامداران باید به محاسبات جای کار خود سند پیشنهاد کنند که تحفه گرفته‌شان در خارج چقدر قیمت دارد. در حالتی که منصبداران این سند را نداشته باشند، ارزش تحفه با نرخ بازار و از طرف کارشناسان بها گذاری می‌شود. لایحه آژانسی خدمت دولتی همچنین مقرر می‌کند که خدمتچیان دولتی حق ندارند از شخصان واقعی یا حقوقی برای اجرای وظیفه‌های خدمتی یا عهده‌داری‌های منصبی تحفه قبول کنند. مسئولان آژانسی خدمت دولتی میگویند لایحه تهیه نموده آنها هنوز نهایی نیست و به بررسی وزارت و اداره‌ها فرستاده شده است. گورز قاسم‌زاده، معاون اول مدیر آژانسی به رادیوی آزادی گفت ترتیب گرفتن تحفه از سوی خدمتچیان دولتی بعد از قبول قانون نو مبارزه با فساد تصویب خواهد شد. فعلا قانون مبارزه با فساد در تاجیکستان در تحریر نو در حال تهیه شدن است. معاون اول مدیر آژانسی خدمت دولتی افزود لایحه نو اساسا گرفتن تحفه هنگام سفرهای خارجی را به تنظیم می‌دارد.
این نه بس پنها میکرده که چی نیست اخیر و بیچاره خدمت دولتی چی پنها میکرده که دارد همین و از اون بیاد هیچ وقت وای ماشین تراکتر نمیتن اخی برادر از همیش اونو باور کنید یک روچکا یک کلام یک و یک بار خورجی یک سمینار رشتو کنید شما در چی میتیم این در یک سمینار یک دولت خورجی شما اشترا کرده با شما چی وای مردم هیچی توفای وای نمیتیم که اکن
برخی از مقامداران تاجیک حاضر نشدند در این باره صحبت کنند، ولی یک همصحبت ما گفت در داخل کشور بیشتر به منصبداران اسب و نوهای دیگر چاروا، ماشین، ساعت و یا زمین تحفه پولی می‌دهند، ادعایی که مقامات قبول ندارند. مسئله تحفه گرفتن مقامداران بارها در رسانه‌ها مطرح شده است، به خصوص اظهارات چند مقامدار بلندپایه که گفته بودند ماشین‌های گرانبهای کارمندانشان را نزدیکان آنها تحفه کردند در این باره خبرساز شده بود. بعضی از کارشناسان از نبودن یک شیوه دقیق گرفتن تحفه از جانب منصبداران در تاجیکستان انتقاد می‌کنند. کارشناسان می‌گویند باید دقیق شود که منصبدار از کی حق گرفتن تحفه را دارد و در چه شکل. در عکس حال گرفتن تحفه به یک وسیله اصلی فسادکاری تبدیل می شود. مظفر عالموف، جامعه‌شناس تاجیک، می گوید گرفتن تحفه همیشه یکی از عامل‌های فساد است که با بهانه آن ممکن است مقامدار کار یگان نفر را اجرا کند.
حکم میدونید اگر تحفه از تحفه فرق می کند. شما ماشین سراول دبری ماشین گفتید. من حاضر روزی که عقلم نمی گرفت که یگان برای یگان نفر یگان تحفه به شکل ماشین باشد. هر ماشین همه وقت تحفه می شود که یعنی همون مثلا پزر مادرش یا یگان خیش نزدیک است باید با همون درجه اعتماد دارد که با همون درجه وظیفه دارد که یا با همون درجه زبانش گفته است که باید حتما برای ماشین تحفه کنند. این البته نباید تحفه باشد.
مقامات تاجیک در حال میخواهند به تنظیم تحفه گیری منصبداران با فساد مبارزه برند که سازمان های جهانی از فساد گسترده در کشور گزارش میدهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دوستان
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کیم جونگ اون رهبری کره شمالی در منطقه حائل غیر نظامی در بین دو کره دست داد و با هم گفتگو کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد دست دادن به کیم جونگ اون به خاک کره شمالی قدم گذاشت و نخستین رئیس جمهوری ایالات متحده شد که این کار را میکند. بعد یک دست دادن دیگر ترامپ و کیم به قلمرو کره جنوبی برگشتند و با آنها منجه این رئیس جمهوری کره جنوبی همراه شد. دونالد ترامپ بعد از ملاقات گفت: ما رفتیم و در خط مرز با خوردیم. در اینجا من گفتم میخواهی که من بگذرم؟ او گفت باعث افتخار زیادی من می بود. همین گونه شد. دونالد ترامپ پیش از ملاقات گفت این یک روز بزرگ برای جهان است و من از بودن در اینجا افتخار میکنم. او افزود در اینجا چیزهای بزرگ اتفاق میافتد. کیم جونگ اون گفت قدم نهادن ترامپ به خاک کره شمالی عملی دلیرانه و ثابت قدمانه است که نشان میدهد ما میخواهیم گذشته ناراحت کننده را خاتمه دهیم. پیش از پروازش به اینجا در چرخپال از شهر سئول پایتخت کره جنوبی دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت که منتظر دیدار با کیم جونگ اون است تا به او دست داده سلام بگوید. ملاقات روز 30 ایون صورت گرفت. منجه این رئیس جمهوری کره جنوبی گفت که ترامپ و کیم به هم دستی صلح میدهند. دو رهبر در گذشته دو بار درباره دست کشیدن کره شمالی از سلاح‌های اتمی گفتگو کردند. هرچند دونالد ترامپ و کیم جونگ اون بعد از ملاقات‌ها همدیگر را ستایش کردند، ولی در مسئله آری کردن نیم جزیره کره از سلاح اتمی پیشرفتی ناچیزی حاصل شده است. دونالد ترامپ بعد از شرکت در نشست سران کشورهای گروه 20 در شهر اوساکا در ژاپن روز 29 ایون به سئول آمد و بعد ملاقات با رئیس جمهوری کره جنوبی گفت که می‌خواهد با کیم جونگ اون در منطقه حائل غیر نظامی گفتگو کند. پخنیان گفت این یک پیشنهاد عجیب است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مقامات تاجیک تصمیم دارند از هفته جاری انتقال کودکان از عراق آورده شده را به مؤسسه های دیگر و خانواده ها شروع کند، اما فعلا تنها کودکان خردسال به نزدیکانشان داده می شوند. اطفال سین و سال مکتبی به مؤسسه های دیگری تعلیمی انتقال می شوند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. با گذشت قریب دو ماه از برگردانیده شدن 84 کودک تاجیک از زندان‌های عراق، خیش و نزدیکان این اطفال هنوز امکان دیدار و ملاقات با آنها را پیدا نکردند. مقامات بیبی و باباهای چشم انتظار را با شرایط نگاه و بین کودکان در خرنگان آشنا کردند، اما با آنها فهموندند که باید برای دیداری کودکان کمی صبر کنند. پنج نبره سبزگل کمالو هم حالا در آسایشگاه سابقه داران جنگ و مهنت خرنگان تحت نظر طبیبان و متخصصان و مقامات قرار دارد. نبیره بزرگی او 10 و خوردی 1 ساله و 3 ماه است. زهرا خوجایی و دختری سبزگل در یکی از زندان‌های بغداد قرار دارد. سبزگل میگوید تمام آمادگی‌ها را برای قبول فرزندان دخترش دیده است و به مقامات هم گفته است شرایط نگاه و بین کودکان را دارد. نبیره‌هایش را او هنوز از نزدیک ندیده است و میگوید هر لحظه گوش به خبری خوش از مقامات است.
شکر او آدم جای تینجی همانه او آدم شکرانه خدا میکنم شکر. برای بچه ای خونه جدو کدگیم که بچه ها جدو خو میرنده ایجا دخترک ها قطی خدم خو میرنده رو خونه.
این مادر که خیلی وقت در ارزوی از وحشت جنگ خلاص شدنی دختر و نبیره هایش بود، از حالا برای از نگاه روانی مطابق کردن کودکان با شرایط خونه خود آمادگی میگیرد. او در محلی نزدیک به فرودگاه زندگی دارد و ارزو دارد که کودکانی از جنگ برگشته از صدای هواپیما دیگر نترسند.
جنگ جنجال بود و از تیر و سمالیات میترسیدن. تیار کردیم خدمه که میگم برم نشان تیم کودکان که نیجا و سمالیات ایجا تینجی امونیه. خدمه تیار کردیم کودکان هم خیلیلوش نبیان که ایجا و سمالیات نترسن.
حالا نزدیکان ده ها کودکی از عراق آورده شده در تاجیکستان حالت سبزگل را دارند، در هیجانند و آمادگی میگیرند. مقامات تاجیک میگویند مرحله اولی تشخیص و تبابت و برقرار شوی کودکان از منطقه های جنگ آورده شده تاجیک به انجام رسیده است و قرار است روزهای نزدیک انتقال این کودکان به مؤسسه های دیگر و خانه های خیش و تبار شروع شود. اما مقامات به آن تاکید میکنند که این نورسان به هر حال در محیط پر از دهشت جنگ زندگی کردند و برای پاک کردن این خاطره ها از ذهنشان هایشان مهلت بیشتر لازم است. شادخان جمشید معاون وزیر تندرستی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت روزهای نزدیک باید کودکان موضع خرنگان را ترک کنند، ولی فعلا تنها اطفال خردسال به احتمال زیاد تا 3 ساله ها با سندهای ضروری به خویشاوندان نزدیک داده می شوند. کودکان سینی مکتبی برای یک مدت در مؤسسه های تعلیمی و یتیمخانه ها به تربیت فرا گرفته می شوند. اما بنیادی اطفال سازمانی ملل متحد یا یونیسف و کمیته بین المللی صلیب سرخ در تاجیکستان میگویند بیش از 60% کودکان از بغداد آورده شده از 5 ساله پایین هستند و به آسانی به محیط مطابق می شوند. روانشناسان کمیته صلیب سرخ مشورت می دهند که برای هر چه زودتر مطابق شدن کودکان به محیط آرام باید آنها به نزدیکانشان برگردانیده شوند. از جامعه و همین طور از یکدیگر دور نگاه داشتن اطفال به توصیه روانشناسان جریان مطابق شدن کودکان را به محیط نو مشکل می کند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در این مورد به مقامات تاجیکستان هم توصیه های خود را علکی روا کرده است. شهرزاد مصرف شایف گفت
ما علاقه به مقامات حکومت توصیه ها در مورد وضعیت کودکان، مخصوصا در باره اون که کودکان باید از هم جدا کرده نشوند و در آیله های نزدیکان پرستاری شوند پیشنهاد کرده ایم. همچنین برای کودکان مهم بودن دستگیری از سوی نزدیکانشان و در ادامه با آنها کار کردن را تاکید کردیم.
کمیته صلیب سرخ قبل از آوردن کودکان به خانواده های آنها صحبت و آموزش ها گذرانیده در باره قبول کودکان و حالت روحی آنها مشورت خود دادند. مسئولین این سازمان میگویند در آینده هم بعد سپرده شدن کودکان به خانواده ها آنها به پرستاران این اطفال کمک خواهند کرد. طبق اطلاع یک منبع رادیوی آزادی قبلا قرار بود کودکانی به تاجیکستان آورده شده 20 روز در استراحتگاه خرنگان نگهداری و تبابت شوند، اما این مرحله قریب 2 ماه طول کشید. مقامات تاجیکستان میگویند از سال 2014 تقریبا 1900 شهروند کشور از جمله زنان و کودکان به قلمروهای سوریه و عراق رفتند. تا حال خبری مرگ بیش از 300 نفری آنها رسیده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از اول تابستان سال جاری کشاورزان تاجیک در مقایسه با همین دوره سال گذشته تقریبا یک مرتبه بیشتر حاصل پالیزی جمع‌آوری کردند که باعث یک برابر پایین شدن نرخ تربوز و خربوزه در بازارهای تاجیکستان شده است. اما کشاورزان میگویند که در صورت ادامه کاهش نرخ این نوع محصولات در بازارها آنها موجب خسارات مالی خواهند شد. برای دریافت اطلاع صحیح در این زمینه من شادمانیتیم عازم ناحیه دوستی ولایت ختلان شدم تا با وضع تربوز کاران آشنا شوم. ناحیه دوستی ولایت ختلان نزدیکترین ناحیه ولایت جنوبی تاجیکستان بود که در آنجا با جمع‌آوری حاصل پالیزی شروع کردند. وقتی به ناحیه دوستی رسیدیم گرمی هوا تقریبا به 45 درجه می رسید. جورم منگلیف راهبری خواجگی دهقانی در جماعت نوزمین هرچند در نزدیکی رودخانه وخش قرار دارد، اما زمین هایش از آبی کانال آبیاری می شوند. در صحبت با رادیوی آزادی جورم منگلیف گفت هرچند سال گذشته از کشتی پالیزی ضرر دیده بود، امسال تصمیم گرفته است مساحت کشتی این نوع زراعت را بیشتر کند. جورم منگلیف گفت
حاضر همه سر زمین 5.5 نزرال می شود، ارزان شود 5.5 گیکترش تا 10,000 تومان ده 3,000 تومان می رده سیتا نصیب اکو یکم بر چین سادیم و سودا اکو می بینیم ده چند قیش شود کلیانکا دارو نمی شود وقت سادش کتی دادن اکو بر وقتا جو می کنیم او می مونیم او یخو می گن او یخو مونده نمی 15 مرد بعد 15 مرد ها 100 روزه تیار می شده.
با این وجود جورم منگلیف نگران است که ادامه ارزان شوی نرخ پالیزی ها در بازار ها می تواند باعث ضرر دهقانان شود، زیرا وی می گوید که نابود شوی حاصل من بعدن نمی تواند خراجات 3,000 سومانیش رو برای پرورش تربوز در 3 هکتار جبران کند. با گفته کشاورزان در سال جاری قیمت داروهای مینرالی گران بود و خراجات کشتی پالیزی هم زیاد شد. محمد امین قربانوف کشاورزی دیگر ناحیه دوستی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال گذشته در اولی موسم تربوز را یک لخت 8-9 سومانی به صاحبکاران می‌فروختند، امسال یک برابر ارزان است. فعلا در بازارهای دوشنبه نرخ تربوز و خربوزه یک رنگ نیست. نرخ تربوز از 7 سومانی تا 18 سومانی است. امیدجان تورسونا فروشنده در بازار یک لخت فروشی دهقان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تربوز را از ناحیه فرخار ولایت ختلان برای فروش به دوشنبه آورده است. این تربوز فروش گفت:
برکت تخدو هم دهقانو را که دهقانو هم بیند نکنن خب و عیوم و انون میوه میخری.
با سبب زیاد کش کردن و هم خوب آمدن باد و هوا هر سال یک محصولات کشاورزی یا از کمچینی گران می شوند و یا از زیاد بودن حاصل محصولات ارزان شده و دهقانان مفلس می شوند. رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری و وکیل مجلس نمایندگان در این باره گفت:
وقتی که در بازارها نرخی بعضن محصولات سایه کشاورزی مثلا سال گذشته پیاز این سال ما ندیده استودیم تربوز پست و بلند می شود گویم اگر درستر راست می شود چونکه یک مرحله می گذارد بوز نرخوا البته تغییر می آبند و این البته ضرورت تنظیم یعنی که دستور برای کشاورزان از طرف وزارت کشاورزی باید باشد که تا چه اندازه کدام محصولات در آینده بازارگیری آن طلبات با آن در کدام حالت خواهد شد.
یعقوب جان اوراقوف نماینده ریاست مطبوعات و اطلاعات وزارت کشاورزی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال جاری کشاورزان در مجموع در مساحت 18230 هکتار پالیزی کش کردند که نسبت سال گذشته 2000 هکتار بیشتر است.
در مسکو در چهارچوب یک جشنواره بین المللی سینما قرار است نمایشی فیلم بدیعی کارگردانی تاجیک ارزومراد شریپوف من می آیم برگزار شود. روزی 27 ایون در بخش برنامه‌های اطلاعاتی جشنواره بین المللی سینمای آنتروپولوژی کامیرا پاسردنیک در بینوی فرهنگی خانه ملت‌های مسکو فیلم 38 دقیقه‌ای کارگردانی تاجیک به نمایش می‌دارد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلوی رو می‌کنم. ارزومراد شریپوف رو روزی 25 ایون در مسکو زمانی پیدا کردیم که آخرین کارهای مربوط به تهیه زیرنویسی متن‌های فیلم را به زبان روسی انجام می‌داد. فیلم به زبان تاجیکی برداشته شده با تماشابینی روسیه با سوبتیترهای انگلیسی و روسی نمایش داده می‌شود. فیلم بر اساس سرگذشت‌های واقعی جامعه‌شناسی روس گالینا رادیونوا در وادی زرافشون برداشته شده است که با کمک او مشکل انزوای ارتباطی یک دهه با مرکز در استانه زمستان سرد حل می‌شود. کارگردانی 60 ساله که سال 1996 پیامدهای جنگ شهروندی را در زندگی کودکانی تاجیک توسط فیلم کودکانی جنگ بنوار گرفته است، این نوبت نیز قهرمانهای اساسی فیلم خود را از حساب خردسالانی دهات پنجکنت انتخاب کرد. کارگردان گفت با جز نقش رئیس شهر که نصیب علاوالدین عبداللهی شده است، دیگر همه بازیگران فیلم افراد غیر حرفه‌ای از حساب ساکنان محلی و کودکان، ساکنان جماعت رودکی و دیگر دهات میباشند. فیلم درباره ارتباط دهات و مرکز و نادیده گرفته شدن مشکلات انفراستراکتوری و اجتماعی دهات از جانب برخی منصبداران بحث میکند. ارزومراد شریپوف سوژه فیلم رو مختصر چنین نقل کرد:
سیل کپروگ رو میبرد، در طوری که میمونند و میدون چیکار کنند. یکیشون با مرکز برای مدد میروند. این بچه همشون صنعتکار هستند و همه وعده میکنند دیگه چیکارش بود نمیشد. اینش مبلغ نیست و ما دیده میبریم بغیر از شما میلیون ها هم خیلی باید میکنند. اون سفید چنوس میشد همونجا بعد میدوند که من میدونم و من یوری اصناده میتونم زیرا که یک رفت من پودمون است و رمه همین رئیس این همین شهرچه رو نگاهوین میکند. با نزدیک توی سو میشد. تو آوازی خوب دوسته ای. بعد همین سرود میخوند و میفهمد چی میکنند.
کارگردانی توجیک میگوید که تمام جرایونی نوارگیری بدون مشکل گذشت، ولی مسئله ای که در جرایان کار پیدا و نهایت حل شد این خودداری ولیدان از شرکت دخترانی نابالغشان در هنرنمایی بود. برخی والدین فکری بد میکردند و نمیخواستند که دخترانشان اکتیوری کنند. بالاخره این مسئله هم از روی صحبت و فهموندهی و میانه‌روی زنان آبرومند محلی حل خود را پیدا کرد. فیلم کوتاه‌متر 38 دقیقه طول داشته با قبل ارزومراد شریپوف با خرج خیلی کمی مبلغ تخمیناً 5000 دلار برداشته شده است. مبلغ فیلم را گالینا رادیونوا پرداخت کرده است که در سالهای 2000 تا 2005 در این منطقه در یک برنامه آبگذرانی کار کرده است. این زن از آوازخوانی کودکی دهاتی که بر متن رودکی میخواند به فرهنگ محلی عاشق شده تصمیم گرفته است به آنها کمک کند. صحنه های فیلم در دهه غوصر پنجکند و ناحیه ورزوب
نوارگیری شده است. کاری نوارگیری فیلم دو هفته طول کشید و باقی فرصت برای تنظیم و تهیه پرای آن روانه شد. کارگردان میگوید که در این فیلم موضوع تامین یک دهه دوردست با نور و روح را از روی هنر حل کرده است.
مرکز به دهات اهمیت دهند، زیرا که حاضر بحران اقتصادی برای دهات خیلی دشوار است. آنجا فرض کن مدامی که قوی برق نرسید، پرابلم های اکولوژی سر می شوند و بریش درختان سر می شوند، چون که زمستان در وادی خصوص به خصوص زرافشان خیلی خنک می آید. 7-8 سال پیش یک آبخیزی سخت شده بود در کشلاقای ارتوش و مدوره کشلاقای بلوگی.
ارزو مراد شریپوف ختم کرده شعبه فیلم های حجتی مکتب اولی سینما در مسکو است. دوره فعال ایجادی او به سالهای بعد 90 راست آمد که تاجیکستان درگیر جنگ داخلی و پیامدهای آن بود. از این خاطر مشکلاتی مثل مهاجرت، جنگ شهروندی، آرزوهای برباد رفته نسل‌ها و مسائل داغ و مهم در کار فیلمسازیش بوده است. از سال‌های 1991 تا 2016 فیلم‌های کوتاه و کلان حجم ریشه‌ها، خاکی وطن، کودکان جنگ، وطن شیرین، کانتینرهای زنده، مهاجران، 11000 کیلومتر راه تا نیویورک، بهاری آرزوها، این بیدی بلند را برداشته است. کارگردانی